سلام و درود، من آرمین احمدزاده هستم. خوش اومدیم به 25مین قسمت از خوانش کتاب چگونه تصمیم میگیریم. امیدوارم که بشنوید و مثل همیشه لذت ببرین. ارادت. اگر مغز یک اندام بی نهایت قدرتمند و یک ابررایانه بی حد و حصر و بدون محدودیت ها بود، آنگاه همیشه استراتژی ایدئال برای تصمیم گیری همان تحلیل منطقی بود. اطلاعات در این حالت بسیار خوب بود و ما باید احمق می بودیم اگر نظرات دانای مطلق عرابران افلاطونی را نادیده بگیریم. اما واقعیت زیست شناختی مغز این است که شدیداً مغز محدود است، مانند یک ماشین که در معرض تمام انواع نقایص باشد. این موضوع به ویژه در مورد عرابران صحت دارد، کسی که در کنترل قشر پیشانی است. همانطور که روانشناس جورج میلر در مقاله مشهورش نشان داده و می نویسد، عدد جادویی 7 به علاوه یا منهای 2 به نظر می رسد مقداری محدودیت از طریق طراحی دستگاه عصبی در درون ما قرار گرفته است، محدودیتی که ظرفیت مغز ما را در این محدوده نگه می دارد. مغز هوشیار فقط می تواند 7 عدد داده را در هر لحظه رسیدگی کند. این مدارهای عصبی منطقی قسمت نسبتاً کوچکی از مغز را تشکیل می دهند. در نتیجه حتی انتخابهایی که به نظر سرراست می رسند، مثل انتخاب یک مربا در یک فروشگاه بزرگ، می توانند قشر پیشانی را از توان بیاندازند. مغز با انبوه داده های مربا مرعوب می شود و این دقیقاً زمانی است که تصمیمات نادرست گرفته می شود. این آزمایش ساده را در نظر بگیرید. شما در یک اتاق خالی تنها با یک میز و صندلی نشسته اید. دانشمندی با روپوش سفید وارد می شود و می گوید که می خواهد مطالعه‌ای درباره حافظه بلند مدت انجام دهد. دانشمند به شما یک عدد 7 رقمی برای حفظ کردن می دهد و از شما می خواهد به سالن اصلی و به اتاقی که حافظه شما در آن آزمایش خواهد شد بروید. در سر راه اتاق آزمایش از کنار میز پذیرایی عبور می کنید که برای آزمایشوندگان مهیا شده است. برای شما حق انتخاب برشی از کیک شکلاتی آلمانی یا یک کاسه سالاد میوه داده شده. شما کدام را انتخاب می کنید؟ حالا اجازه دهید آزمایش را دوباره انجام دهیم. شما در همان اتاق نشسته اید، همان دانشمند همان توضیحات را می دهد و تنها تفاوت این است که به جای درخواست حفظ یک عدد 7 رقمی، یک عدد 2 رقمی داده می شود که کار ذهنی آسان تری است. شما سپس به سالن اصلی می روید و همان اجازه انتخاب بین کیک و میوه به شما داده می شود. شما احتمالاً فکر نمی کنید که تعداد روی انتخاب شما تأثیر خواهند گذاشت. فکر می کنید که اگر شما کیک را انتخاب کنید، به خاطر این است که کیک می خواهید. اما شما در اشتباه بودید. دانشمندانی که آزمایش را توضیح داده اند دروغ می گفتند. این آزمایش حافظه بلند مدت نیست. این مطالعه خیشتنداری است. وقتی نتایج دو گروه مختلف حفظ اعداد جمع‌آوری شد، دانشمندان تغییر چشمگیری در رفتارها دیدند. 59% اشخاصی که سعی در حفظ عدد 7 رقمی داشتند در مقایسه با 37% آزمایشوندگان با عدد 2 رقمی کیک را انتخاب کرده بودند. پرت کردن حواس مغز با کار چالشی حفظ کردن شخص را مجبور کرد بیشتر وسوسه شود و دسر پرکالری را انتخاب کند. فرض منطقی این است که کیک شکلاتی آلمانی برای بزرگسالان مثل آب نبات برای 4 ساله ها است. خیشتنداری آزمایشوندگان توسط 5 رقم اضافی عدد آزمایش از بین رفته بود. چرا دو گروه اینقدر متفاوت رفتار کردند؟ طبق نظر دانشمندان استنفورد که این آزمایش را طرح کرده بودند، تلاش مورد نیاز برای حفظ کردن عدد 7 رقمی منابع شناختی را از قسمتی از مغز که معمولاً تمایلات هیجانی را کنترل می کند، دور می کند. به دلیل اینکه حافظه کاری و منطقی بودن منبع مشترکی در قشر مغز دارند. ذهنی که سعی در حفظ کردن اطلاعات فراوان دارد، کمتر می تواند امیال خود را کنترل کند. زیرساخت منطق خیلی محدود است، به طوری که چند رقم بیشتر می تواند موجب نارسایی شود. کاستی های قشر پیشانی فقط محدود به مواقعی نیست که گنجایش ذخیره حافظه از حد معینی تجاوز کند. مطالعات دیگری نشان داده است که کمی کاهش در سطح قند خون نیز میتواند از خیشتنداری جلوگیری کند. چرا؟ چون بخش قدامی مغز مقدار زیادی انرژی برای عمل کردن نیاز دارد. برای مثال به این آزمایش که روی بومایستر روانشناسی در دانشگاه ایالتی فلوریدا انجام داده نگاه کنید. آزمایش شامل گروه بزرگی از دانشجویان کارشناسی بود که یک فعالیت طاقت فرسای ذهنی انجام می دادند و باید فیلمی را تماشا می کردند که یک زیرنویس هرگاه در پایین صفحه فیلم نمایش پیدا می کرد و می بایست نادیده گرفته می شد. برای توجه نکردن به یک محرک قابل توجه به تلاش آگاهانه زیادی نیاز است. در ادامه به دانشجویان لیموناد داده شد. نیمی از آنها لیموناد با شکر واقعی و نیمی دیگر لیموناد با ماده شبیه شکر دریافت کردند. بعد از گذشت زمان جذب گلوکوز و ورود آن به جریان خون و جاری شدن در مغز، بومایستر از دانشجویان خواست در مورد انتخاب آپارتمان مناسب برای سکونت تصمیم بگیرند. مشخص شد دانشجویانی که نوشیدنی بدون شکر واقعی دریافت کردند، هنگام انتخاب جایی برای سکونت بیشتر به غریزه و شهود اعتماد می کردند. حتی اگر این کار به انتخاب جاهای غلط منجر می شد. طبق نظر بومایستر، دلیل چنین انتخابی آن است که عقل منطقی این دانشجویان از فکر کردن خسته شده بود. آنها نیاز به درمان با شکر نیرو بخش داشتند و آنچه دریافت کرده بودند یک جایگزین بدون قند بود. این تحقیق می تواند به توضیح اینکه چرا وقتی گرسنه و خسته هستیم کچ خلق می شویم نیز کمک کند. مغز ما کمتر قادر به سرکوب هیجانات منفی ناشی از آزار و اذیت‌های کوچک می شود. یک حال بد واقعاً فقط مربوط به یک قشر پیشانی خسته و مریض است. نکته این مطالعات آن است که نقص‌ها و ضعف‌های مغز منطقی دائماً روی رفتار ما تأثیر می گذارند و ما را مجبور می کنند تصمیماتی بگیریم که پس از بازنگری کاملاً احمقانه به نظر می رسند. این اشتباهات فراتر از ضعف در خویشتنداری است. در سال 2006 میلادی، روانشناسان دانشگاه پنسیلوانیا آزمایشی را با شکلات‌های M&M's در یک مجتمع آپارتمانی لوکس انجام دادند. در یک روز، ظرفی از شکلات و ملاقه‌ای در کنارش قرار دادند. روز بعد، همان ظرف را دوباره با شکلات‌ها پر کردند، اما این بار ملاقه بزرگتری کنار آن گذاشتند. نتیجه آزمایش برای کسانی که سیب زمینی سرخ کرده سایز خیلی بزرگ مکدونالدز را تمام می‌کند، خیلی تعجب‌آور نخواهد بود. وقتی سایز ملاقه افزایش پیدا کرد، مردم 66% بیشتر شکلات برداشتند. البته آنها می توانستند همان روز اول هم هر مقدار که می خواستند با چند ملاقه بیشتر شکلات بردارند. اما فقط اندازه بزرگتر باعث می شود بیشتر بخوریم. ملاقه بزرگتر ساکنین را پرخور کرده بود. اما درس واقعی ملاقه شکلات این است که مردم در اندازه گیری چیزها افتضاح هستند. به جای شمردن تعداد شکلات‌های M&M's که می‌خورند، تعداد ملاقه را می‌شمارند. دانشمندان متوجه شدند که بیشتر مردم فقط یک ملاقه برمی‌دارند و آن را مصرف می‌کنند. حالا یک ملاقه هر چقدر که می‌خواهد باشد. وقتی مردم سر میز شام می‌نشینند، همین وضع اتفاق می‌افتد. آنها مایل به خوردن همان مقداری هستند که در بشقاب خود دارند. اگر بشقاب دو برابر بزرگتر شود، باز هم ته آن را برق می اندازند. اندازه وعده غذایی آمریکایی‌ها در 25 سال اخیر 40% رشد کرده است. به عنوان مثال مطالعه انجام شده توسط برایان وانسینگ، پروفسور بازاریابی در کورنل، از یک کاسه سوپ بدون ته استفاده کرد که با یک لوله مخفی کاسه را پیوسته با سوپ پر می کرد تا نشان دهد اینکه مردم چقدر می خورند تا حد زیادی بستگی به اندازه وعده غذایی دارد. افراد با کاسه های بدون ته 70% سوپ بیشتری نسبت به افراد با کاسه های معمولی مصرف می کردند. اقتصاددانان این را ترفند حسابداری ذهنی نامیدند. چرا؟ چون مردم تمایل دارند در مورد دنیا بر حسب اندازه های مشخص فکر کنند. مثل ملاقه شکلات یا کاسه سوپ یا خطوط بودجه. در حالی که این اندازه ها به مردم کمک می کنند کمی سریع تر فکر کنند، همزمان باعث انحراف در تصمیم گیری نیز می شوند. ریچارد تالر، اقتصاددان دانشگاه شیکاگو، اولین نفری بود که به طور کامل پیامدهای این رفتار غیر منطقی را کشف کرد. او تعدادی سوال ساده مطرح کرد تا حسابداری ذهنی را در عمل نشان دهد. فرض کنین شما تصمیم گرفته اید یک فیلم ببینید و بلیت 10 دلاری سینما را خریده اید. به محض اینکه وارد سینما می شوید، متوجه می شوید که بلیت را گم کرده اید. شماره صندلی را نمی دانید و بلیت هم دوباره صادر نمی شود. آیا 10 دلار برای بلیت دیگر پرداخت می کنید؟ وقتی تالری نظرسنجی را اجرا کرد، مشخص شد که فقط 46% مردم بلیت دیگری خواهند خرید. در حالی که وقتی سوال مشابه دیگری پرسید، جواب کاملا متفاوتی دریافت کرد. حالا فرض کنید شما تصمیم گرفته اید یک فیلم ببینید و بلیت ورودی 10 دلار است، اما هنوز بلیت را نخریده اید. همین که نزدیک سینما می شوید، متوجه می شوید که اسکناس 10 دلاری خود را گم کرده اید. آیا هنوز حاضرید 10 دلار برای فیلم بپردازید؟ اگرچه مقدار ضرر در هر دو سناریو یکی است، اما 88% مردم گفتند که در حالت دوم بلیت فیلم را خواهند خرید. علت این تغییر شدید چیست؟ طبق نظر تالر، رفتن به سینما معمولاً به عنوان داد و ستدی در نظر گرفته می شود که در آن بهای بلیت در ازای تجربه دیدن یک فیلم پرداخت می شود. خریدن بلیت دیگر برای یک فیلم آن را گران به نظر می رساند، چون حالا هزینه یک بلیت 20 دلار می شود. اما در حالت دوم آزمایش، از دست دادن پول نقد به حساب ذهنی فیلم گذاشته نمی شود. بنابراین برای کسی مهم نیست 10 دلار دیگر هدر دهد. البته این رفتار به شکل ناراحت کننده ای ناسازگار است. بعد از گم کردن بلیت بیشتر ما خسیس می شویم، اما وقتی پول نقد را گم می کنیم ولخرج باقی می مانیم. این تصمیمات ناسازگار یک اصل مهم اقتصاد سنتی را نقض می کند که یک دلار همیشه یک دلار است. اما چون مغز درگیر حسابداری ذهنی است، در نهایت با دلارهای من رفتار متفاوتی خواهیم داشت. برای مثال، وقتی تالر از مردم پرسید که آیا حاضرند 20 دقیقه خارج از مسیرشان رانندگی کنند تا 5 دلار روی ماشین حساب 15 دلاری صرفه‌جویی کنند، 68% پاسخ دهنده ها جواب مثبت دادند. در حالی که وقتی از مردم پرسید آیا حاضرند 20 دقیقه خارج از مسیرشان رانندگی کنند تا 5 دلار روی یک کت چرمی 125 دلاری صرفه‌جویی کنند، فقط 29% گفتند که ممکن است این کار را انجام دهند. تصمیمات رانندگی به خود مبلغ پول کمتر مربوط می شد تا روی حساب ذهنی خاص که باعث تصمیم شد. اگر صرفه‌جویی در یک حساب ذهنی به مبلغ ناچیزی وصل باشد، مثل خرید یک ماشین حساب ارزان، افراد را ملزم به رانندگی به آن سوی شهر خواهد نمود. اما همان 5 دلار وقتی قسمتی از یک خرید خیلی بزرگتر می شود، دیگر به نظر جذاب نیست. این اصل همچنین مشخص می کند که چرا نمایندگان فروش خودرو می توانند لوازم اضافی غیر ضروری و گران قیمت را ضمیمه خودرو کنند و چرا هتل های لوکس می توانند از حساب کردن 6 دلاری یک قوطی بادام زمینی قصر در بروند. چون این هزینه ها بخش کوچکی از یک خرید خیلی بزرگتر است تا ما را مجبور به پرداخت چیزهایی می کند که در حالت عادی ممکن نیست آنها را بخریم. مغز به حسابداری ذهنی تکیه می کند چون توانایی پردازش محدودی دارد. همان گونه که تالر اشاره می کند، این مشکلات فکری از این حقیقت سرچشمه می گیرد که ما یک پردازنده مرکزی خطاکار و کند داریم و در کنار این پرمشغله هم هستیم. چون قشر پیشانی فقط می تواند حدود 7 چیز را به طور همزمان رسیدگی کند، دائما تلاش دارد چیزها را بخش بندی کند تا پیچیدگی زندگی بیشتر قابل مدیریت شود. به جای فکر کردن درباره هر دانه از شکلات های M&M's، درباره ملاقه ها فکر می کنیم. به جای فکر کردن به هر دلاری که خرج می کنیم، دلارهای من را به خریدهای خاص دسته بندی می کنیم، مثل خودروها. ما به میانبرهای گمراه کننده متکی می شویم. چرا؟ چون فاقد قدرت محاسباتی برای فکر کردن به طریق دیگری هستیم. پایان قسمت 25. شب و روزگار خوش. I'm broken. Tell you I'm fine.
But you wouldn't believe me if you knew the things that cross my mind. And I'm hurting, but I show no sign. 'Cause I'm afraid to give in, break down and waste your time. Now I'm begging you to come and pour me out the fire. Come and save me like you did when we were young. Oh, please come bring me up from my lowest, take me higher. Can you see me through the ashes and the smoke? I'm lonely, it's been so long since I felt love. Smiled, felt strong. And what can I do when I'm not friends with my reflection? When I don't understand affection like you do. Two, three. I'm begging you to come and pour me out the fire. Come and save me like you did when we were young. Oh, please come bring me up from my lowest, take me higher. Can you see me through the ashes and the smoke? You say that you'll help me, tell me I'm worth it, but I don't deserve it, I don't deserve it. It's easy for you, 'cause you know you're perfect, and I need your hand, but I don't wanna burn it. There's blood on the counter, tears on the pages, while I write you a letter and then I quickly erase it. I'm shattered and beat down, broken and weak now. So I'm begging you to come and pour me out the fire. Come quickly, 'cause I'm burning up inside. Oh, please just bring me up from my lowest, take me higher. Can you see me through the ashes and the smoke?